بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. امان لأمتي من الهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این روایت که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، ذکر حوقله یعنی لا حول ولا قوة إلا بالله به عنوان ذکری که برای مبارزه با اندوه و غم مؤثر هست نام برده شده. از کار خواص مختلفی دارن، مثلا لا اله الا الله اگر با عدد گفته بشود یا لا حول ولا قوة الا بالله یا سایر اذکار. نقل کردن از مرحوم آیت الله عراکی، مکرر نقل شدن در این کتاب خاطراتشون هم که آیت الله استادی نوشته آمده که شون دخترشون، یکی از دختراشون وقتی میخواسته بره مکه خیلی ناراحت بوده که تنهایی چجوری در اون شلوغی ها طواف کنه، اینها خیلی هم مقید بوده از نظر محرمی و نامحرمی، شوهرش هم همراهش نبوده، تنهایی داشته میرفته، واجب بوده، واجب الحج بوده. ایشون میفرمایند که این ذکر رو شما بگو یا حفیظ و یا علیم، حفیظ و علیم، که او هم در همون شلوغهای طواف خیلی میترسه از اون جمعیت زیادی که میاد، وحشت میکنه، شروع میکنه به این ذکر رو گفتن. بعد خود آقای عراکی نقل میکنن که شون میگه موقع که من این شروع کردم به این ذکر گفتن، یه مرتبه دیدم که یه شخصی بهم گفته شما دنبال امام زمانت برو صلوات الله علیه. دم دورم خلوت شد، یه بزرگواری جلو افتاد و بنده یه حلقه اطرافش خالی بود. من پشت سر حضرت این طواف ها رو انجام دادم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بدون اینکه کمترین مزاحمتی برام ایجاد بشه، که یکی از تشرف های معاصر که قطعی است همین تشرف دختر همین آیت الله عراکی مرجع بزرگ تقلید که چند روز پیش از دنیا رفتن ایشون بوده. حالا در این روایت، بله آیت الله عراکی، حالا اون آقای ابتهی یه چیزاش همش دروغه ولی این راست. آقای ابتهی بله، حالا به هر حال او چیزایی که خودش مستقلا نقل میکنه هیچ اعتباری نداره. شما میدونید که دستگیر شده. بله مطمئن. بله تا اواخر بود، تا همین یکی دو سال پیش که زنده بودش، حالا هم تهران هم بودن. بله خدمتتون عرض کنم که این روایت این خاصیت رو برای این ذکر بیان کرده، لا حول ولا قوة الا بالله. روایت هم در منابع معتبر شیعه و سنی هست که امان لأمتی من الهم، برای پیشگیری از غم و غصه. انسان وقتی حالا یا برای پیشگیری یا موقعی که غصهش میگیره، ناراحت میشه، اندوهناک هست، این ذکر مؤثره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا ملجع ولا منجا من الله الا الی. این رو در کتاب مندای حضور مرحوم شیخ صدوق جلد 4 صفحه 371 نقل کرده. روایت دیگه هم به این مضمون هست که همشون همینه. اولین یه روایت هم داره که حضرت آدم شکایت کرد به خدا از این ناراحتی و غم و غصه‌ای که داره، جبرئیل نازل شد، بعد همین ذکر رو گفت که لا حول ولا قوه الا بالله بگو و غم و غصه از دلش پاک شد. صلوات بفرمایید. این استادشه دیگه، دیگه اون بستگی داره که فرق میکنه، دیگه بستگی داره اون استادی که تشخیص میده دیگه، اون باید اهل معرفت میدونن دیگه، کار ما نیستش. اونایی که بله چرا ذکر، اصلا ذکر دو جور دیگه، دیگه مطلقه که این روایت مطلق میگه دیگه، این روایت یک میگه عدد داره، اونایی که عدد داره عددش رو باید استاد بگه، یا امام یا پیغمبر یا یک استاد مربی اخلاق واردی باید بگه. در عدد نه، این کتابی نیستش. نه عیب که نه، اصلا همینه، این که میگه مطلقه دیگه، میگه مطلقه این روایت. خب یه صلواتی بفرستید. صحبت درباره آیه خمس بود در توضیح این مسئله که آیا متولی عقد و توزیع خمس در زمان غیبت کیست. گفتیم چون مبدع و منشأ بحث آیه خمسه، ما باید ابتدا آیه خمس رو معنا کنیم و بعد به اقوال و روایاتی که در این زمینه هست بپردازیم. درباره آیه خمس چند تا نکته قابل توجه، یکی این که غنیمت مطلق فائده است که این بحث به عنوان یک بحث مبنایی مطرح کردیم، و دومیش این که لام لام ملکیت است، و سومین نکته این است که این لام، حالا هنوز به زوال قربان نرسیدیم، این لام که دلالت بر ملکیت میکنه، لله فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا، این چه مقدار از خمس رو سهم خدا و رسول و لذل قربا ذکر میکنه؟ عنایت کنید که شش صنف اینجا ذکر شده. فعن لله یک، لله فعن لله خمسه و للرسول دو، و لذل قربا سه. سه تا اولش لام داره، بعدش سه طایفه هم هست که لام نداره، ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. شش طایفه اینجا ذکر شده که با خدا شروع میشه. این شش طایفه سه تاشون اولش لام داره، سه تاش اولش لام نداره. آیا این که میفرماید لله لرسول لذل قربا، معناش این است که هر یک از اینها یک سهم از شش سهم رو دارن، یا این سهم سهم وحدانی است و اختصاصش اختصاص ترتیبی است؟ یعنی چی؟ یعنی یه چهار پنجمش کیچ؟ فان لله خمسه، چهار پنجم این مال کیه؟ حالا یا مال خود شخصه در ارواح مکاسب، یا فرض کنید مال اون کسانیست که جنگجویان هستن، در چی؟ در جنگ، یا در فرض کن خمس معادن مال صاحب معدن، یا سایر موارد. توجه کردی؟ یه پنجمش میگه مال این، حالا یه پنجم مال اصناف، تقسیم است بین اصناف ششگانه، که مثلا یه پنجم شش قسمت میشه و هر یکی از اینها یک قسمت دارن، یا این که نه، یک حق وحدانی است فان لله خمسه، یعنی یک پنجمش مال خدا. این یک پنجم مال خداست یعنی چی؟ یعنی یک پنجم مال رسوله، یک پنجم دست اختیارش دست پیغمبره. مال رسول هست یعنی چی؟ یعنی مال مقام رسالته، مال مقام رسالت و امامت پیغمبر. پیغمبرم که نبود این یک پنجم مال کی میشه؟ شخصیت حقوقی هست. یک پنجمش مال کل یک پنجم مال پیغمبره، و بعد از پیغمبرم کل یک پنجم مال چیه؟ مال امامه، مال ذی‌القربی که مال امام هست. حالا توضیح میدیم، حالا توضیح میدیم، حالا توضیح داریم میدیم، حالا یه دقیقه صبر کنید روشن میشه. خب این شد. اگه این یک پنجم مال خدا، یعنی همه یک پنجم مال خدا، همش مال به ترتیب مال رسول، همش مال کی؟ مال امام. و امام اون سه تا دیگه چی؟ اون سه تا دیگه مواج شهریه بگیره از چی هستن؟ از امام هستن که دیگه لام نداره. والیتاما والمساکین وابن السبیل، اونا مصرف هستن، اونا مال، اونها مالک خمس نیستن، اونها مصرف خمس هستن. امام باس بگیره یه مقدارش رو خرج خودش رو خزینه های حکومتی میکنه، یه مقدارش هم خرج یتاما میکنه، یه مقدارش هم خرج مساکین میکنه، یکم خرج ابن السبیل. ذی‌القربی میشه امام دیگه. حالا عرض میکنیم این خودش اینا بحث داره یکی که حالا فعلا اینجوری قبول کنید که ذی‌القربی یعنی امام. قربای پیغمبر. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودتی که واجب هست چی؟ و المودت الواجب مال اهل بیت دیگه. این
سادات هم هستش یا فقط قائمه؟
سادات همون ستای دیگه میشه، اون ستای بعد، اون ستای آخر سادات میشه. ولیتاما والمساکین وابن السبیل، اونا ساداتن. ولی کن این دومی، حالا یکی میگم توضیح میدم براتون، ولی حالا فعلا اینجوری قبول کنید تا توضیحش بیاد.
سادات باشن، اینو دیگه با روایت تخصیص
میشه. آره حالا میایم بحث میکنیم دیگه. بله میخوایم بگیم فعلا بحث در این است که حقوقش، آیا تعبیر این است که آیا این یک پنجم حق وحدانیست؟ تعبیر اصطلاح فقیش اینه، آیا یک حق وحدانیست برای خدا و رسول و امام، یا اینکه نه یک بخشی از حصه از شش حصه، سهمی از شش سهم، یک ششم مال خدا، یک ششم مال پیغمبر، یک ششم مال امام که ذی‌القربی میشه، اون وقت باز سه ششم، یک ششم مال یتاما، یک ششم مال مساکین، یک ششم مال چی؟ ابن السبیل. تقسیم اول، این تقسیم دو تا تقسیم شد دیگه. اگر وحدانی گرفتیم همش میشه مال امام در واقع، و الان اگر بخوایم بگیم الان میشه یک حق وحدانی همش مال چی؟ مال ولی فقیه. و میشه یک شیش، میشه اونجوری که اگه گرفتیم سه تاش مال خدا و رسول و چی میشه؟ سه تاش مال اونا دیگه میشه، نصف میشه. علی دیگه سهم خدا و رسول و امام میشه سه تا، یتاما و مساکین و ابن السبیل هم میشه سه تا. میشه میگه نصفش سهم امام میشه، نصفش میشه چی؟ نصفش سهم سادات میشه که اون سه تا اخیر میشه. حالا اینو بحث میکنیم که حالا یه تعدادی از آقایون نظرشون این است که، از فقها نظرشون این است که یک حق وحدانی است کل خمس، و بسیاری از اونها، بلکه اکثر اونها، مشهور اونها این است که نه، تقسیم است، یعنی یقسم و ستت اقسام اینجوری هستش. همون دیگه همش مال خداست. خدا که نمیخواد که، خدا میخواد یعنی خدا میگیره دست پیغمبر میده، یعنی کل این سهم یک پنجم مال خدا. خدا چیا میخواد بکنه؟ خدا میخواد به رسول بده که همه اختیاردار اموال خدا پیغمبرش هست. پیغمبرم مال خود شخص پیغمبر که نیست، مال مقام نبوته، یعنی مقام امامت پیغمبره، خلش میشه برای امام، یعنی بعد از پیغمبر در زمان پیغمبر کلش دست پیغمبره، بعدش کلش برای امام هست، امام هم اونو تقسیم. حالا این تعبیری که صاحب عروه دارد، این رو حالا بذارید تعبیرشو بعدن براتون بگیم، همین الان بگیم دیگه. میگه یقسم الخمس ستت اسهم علل اسه، این عروه الوثقاست، تقسیم میشود خمس شش سهم علل اسه. این علل اسه که میگه در مقابل کسانی است که نه پنج قسمت میشه. بعضیا هستن علا غیر الاسه، بنابر نظر غیر مشهور اونا میگن پنج قسمت میشه، یعنی برای خدا اصلا سهمی قائل نیستن، میگن خدا سهمش، حالا عرض میکنیم، تشریفاتی هستش، برای تبرک اسم خدا آمده، چون خدا که پول نمیخواد، خمس همش مال خداست. نه اون که اون لام رو گفتیم، اون لام چجوری هست، ولی که این که میگیم که حالا ستت اسهم، خود همین که میگه ستت اسهم، بعضی میگن ست اسهم، بعضی میگن خمسه اسهم. سهم لله و سهم، ایشون میگه صاحب عروه که مطابق مشهور ایشون مش کرده، میفرماید سهم لله و سهم للنبی و سهم للامام و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان ارواح نافدا، این ستاش میشه سهم امام که مال حضرت میشود، و ثلاثه للایتام و المساکین و ابن السبیل، ستاشون هم مال ایتام و مساکین و ابناء السبیل هست. این نظر مشهوره. و اما نظر غیر مشهور، نظر غیر مشهور این است که، البته بعضی آمدن این نظر غیر مشهور رو به ابن جنید و مفید چیز به ابن جنید نسبت دادن که این حرف درست نیست. این رو من مراجعه کردم از نقل کردن از تحریر علامه که ایشون گفت نسبت به ابن جنید داده که ابن جنید گفته که یقسم الخمس خمسه اسهم. وقتی من نگاه کردم اون آیون که اینجوری گفتن، این نسبت دادن اشتباه کردن، که مراجعه به خود کتاب ها بشه، به کتاب های واسطه نشه، این فایده رو داره، این اشتباه کردن، ابن جنید نیست، معلوم نیست قائل که اینجا حرف ابن جنید مربوط به این مسئله نیست، مربوط یه مسئله دیگه هستش که بعداً میخونیم. ابن جنید اینجا همچین حرفی رو نمیزنه. به البته کتاب ابن جنید که در دست نیست، ولی کن این چی که نقل میکنن از علامه نقل میکنن در تحریر، این اشتباه فهمیدن اون چیزی که در اینجا در تحریر هست، در تحریر جلد 1 صفحه 74 این مطلب رو نمیخواد، چیز دیگه بگه. اون کسی که اون کتابی که بعضی از نویسنده هاست که نوشتن، این رو نسبت دادن و بعدم شرح کردن این مسئله که ابن جنید چی میگه و دلیلش چیه و چجوری، این اصلا اشتباه از اصل کردن. ابن جنید همچین حرفی رو نمیزنه. ابن جنید هم مطابق مشهور هست، علامه در مختلف، خود همین آی علامه در کتاب مختلفش در جلد 3 مختلف صفحه 325 مراجعه کردیم، در اونجا خودشون ایشون ابن جنید رو جزء مشهور میدونه که ستت اسهم میگه، اونا قائل هستن که شش قسمت میشه. ابن جنید مخالف مشهور اینجا نیست. خدمتتون عرض کنم که اونایی که گفتن پنج قسمت میشه، استدلال شده برای اونها به این روایت. یه روایتی هستش که در اون روایت ظاهرش اینه که یعنی پنج قسمت میشه. روایت ربعی جلد 9 وسائل صفحه 510، جلد 9 وسائل، این وسائل جدید آل بیت جلد 9ش میشه، اون یکی میشه صفحه 510. ببینید عبارت این است، روایت هم صحیح است، احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، ان ربعی ابن عبدالله ابن جارود که اینم ثقه است، روایت صحیح هست، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم، وقتی غنیمت برای ایشون می آوردن، اخذ صفوه و کان ذالک له. یکی این که اون برجسته هاش رو، برگزیده هاش رو بر می داشت، یعنی اون چیزایی که مال ملوک بود، غنیمتی که می گرفتن، اون چیزایی که مال اون ملوک بود، صفوه میگن اون چیزایی که برگزیده هست، برگزیده های چیز رو بر می داشت، خودش بر می داشت پیغمبر. ثم یقسم ما بقیه خمسه اقسام، بقیه رو پنج قسمش میکرد. نمیگه بقیه رو یک پنجم رو، نمیگه بقیه رو شش قسمت میکرد، میفرماد چی؟ پنج قسمت میکرد. یأخذ خمسه، یک پنجمش رو خودش میگرفت. ثم یقسم اربعه اقسام بین الناس، یک پنجم رو خودش برمی‌داشت، بعد چهار قسمت رو بین مردم تقسیم می‌کرد، بین الناس الذین قاتلوا علی، یعنی چهار پنجم می‌داد به مقاتلین، به جنگجویان، یک پنجم رو می‌گرفت. ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسه اقسام، اون یک پنجمی که اون یک پنجمی که می‌گرفت باز چیکار می‌کرد؟ پنج قسمتش میکرد. نه مال خودش هنون نیست، خمس و پنج قسمت نمیگیم ما اینجا، میگن مشهور میگن خمس و شش قسمت میکرد، ایشون میفرمون در این روایت صحیح از امام صادق میگه خمس و پنج قسمت میکرد. اگر شش قسمت بشه، شش بشه بیشتر کمتر میشه، شش قسمت بشه کمتر میشه. چی؟ حالا اون بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، ولی اگر بخواد شش قسمت بشه، شش قسمت کمتر از پنج قسمت دیگه. حالا اون یه بحث، اون یه بحث دومی که ببینیم چه جوری میگیم، ترتیبی میگیم، به چه شکلی میگیم، اون یه مسئله دیگه است. ولی حالا اینجا رو توجه بفرمایید، اینجا میگه اخذ خمسه اقسام، اون یک پنجمی که میگرفت پنج قسمتش میکرد. و یأخذ خمس الله لنفسه، خمس خدا رو برای خودش برمی داشت، یک پنجمش رو برای خودش برمی داشت. ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا، اون چهار قسمت رو بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، چهار قسمت رو به اونا میده. حالا این یه بحث کلامیه دیگه، این که پیغمبر در جای دیگه هم هستش که در اون چیزایی که از صفای الملوک برای امام هست، چون اینجا دعوایی هست، بگه فرض کن یک جام خیلی خوبی داشته اون ملک، اون صفایا اون برای میشه برای خود امام، امام که ور نمیداره برای خودش، که اینو تقسیم میکنه بین مردم. ولی کن اگه بخواد بگه فرض کن بین جنگجویان یه دونه جامو چیکارش کنن؟ خوردش کنن بدن به اونها؟ این که نمیشه که، باز اینو برد خود امام برداره، بعد حالا یا بفروشه چه کاریش کنه که هزینه های دیگه بکنه. مثلا یه اسب خوبی اگر هست، مال اسب همه میخوان چیکار کن، دعوا میشه، اینو باز بله، این باید چیکار کنن؟ باید اینا رو برای خود اون صفای الملوک، مثلا اگه یه اسب خیلی خوبی داره، مثلا یه با یه شاهی جنگ کردن، اسبش مونده، این اسب دیگه مال خود پیغمبر میشه، حالا یا خود پیغمبر سوار میشه اون اسب، یا اینکه مثلا میفروشه چیزی میکنه. اونا از نظر روایات و اینها، روایت ما این است که صفای الملوک برای امام هستش. خدمتتون عرض کنم که پس رو اینجا یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل یعطی کل واحد منهم حقا، هر کدوم یه قسمت سهم میده. و کذالک الامام یأخذ کما اخذ رسول الله، امام هم همون که پیغمبر میخواد رو میگیره، که گفتن اینجا استدلال کردن که سهم خدا حذف میشود، پنج قسمت میشه، یعنی گفتن که فعن لله خمسه، خدا در اونجا به برای تبرک ذکر شده، پنج قسمت میشه، پنج قسمت، یه قسمت چه پیغمبر برمیداره، چهار قسمت چه میده به اون افراد دیگه. اشکالی که به اینجا شده، حالا ابن جنید گفته باشه یا غیر ابن جنید، عرض کردیم این رو ابن جنید نگفته، به اسم جنید نسبت دادن، ولی کن ابن جنید همچین حرفی نزده. نکته دوم این است که این اثبات نمی کند که این استدلال، این روایت اثبات نمی کند که سهم خدا حذف شده. اینجا در واقع سهم پیغمبر حذف شده. در این روایت سهم پیغمبر حذف شده. میگه پیغمبر سهم چی رو میگیره؟ پیغمبر میگه سهم خدا رو میگه. و سهم خودش چی؟ اینجا نه خب پنج، اگه میگه صاحب اوروه که میگه 6 تا، این میگه 5 تا. اگه 50 تومن هست رو 10 تومنش هستش، رو قلوبازی کمتر از 10 تا، 50 تومن تقسیم بر 6 میشه. اینجا 10 تومن، اینجا سهم خدا حذف نشده، سهم رسول حذف شده. چون روایت میگه که چی؟ میگه که پیغمبر میگه که یأخذ خمس الله لنفسه، خمس خدا رو برای خودش، سهم خودش کو، بس سهم خودش کو. نه حالا باز جواب میدیم دیگه. پس اینجا یعنی چی؟ این یعنی شو عرض میکنیم. ولی به هر حال برای مستدل فایده نداره که بگی مستدل میگه سهم خدا برای تبرک سهم این روایت دراحت میکنه که پیغمبر سهم خودش. اینجا نه، روایت اینو نمیگه، روایت میگه پیغمبر سهم خودشو برداشته. روایت میگه پیغمبر سهم خدا رو برداشته. اینجا سهم پیغمبر، سهم خود پیغمبر اینجا نادیده گرفته شده در این روایت. دوم اینه که نکته دوم اینه که نقد دوم این است که پیغمبر این روایت صحیح هم هست، ابی نداره، قبولش هم میکنیم، ولی اینجا پیغمبر اختیار داشته سهم خودشو نگرفت، نگفتی که من چیکار میکنم که نه لی میخواسته سهمشو فقرا و ذوی القربا بگیرن. میگه من سهم خدا، من 6 قسمت میشه سهم خدا رو من میدارم، ولی من خودم نمیخوام بردارم. این چون عمل پیغمبر رو حکایت میکنه دیگه. عمل پیغمبر این است که من سهم خودم رو نمیخوام، سهم خودم تقسیم بشه به ذوی القربا و اینها، ولی که سهم خدا رو من بر میدارم. پس این باز میگه همون 6 قسمت، اینم هم یه جواب صاحب اوروه میشه، میشه 6 قسمت.
اگه سهم الان که بس رسول برگرده اگه 50 باشه بلوش 17 میشه سهم پیامبر. چرا دیگه تقسیم بر 6 که بشه 6
سهم خدا و پیغمبر با هم؟
بله دیگه با هم سهم رسول.
یعنی خدا ببینید میگه من سهم خدا رو بر میدارم، ولی سهم خودم صرف نظر میکنم، میدم به اون 4 نفر دیگه. ای صرف نظر نکنه دو تا سهم میشه، یعنی هم سهم خودشو باز برداره هم سهم پیغمبر، میشه 2/5. 2/6 میشه 2/6. اگه سهم خدا خودش آوردی میشه 2/6، ولی که اینجا سهم خودشو بر نمیداره. سهم خودش میگه اصلا من نادیده گرفتم، من یکی سهم خداست، 1/6 که سهم خداست بر میدارم، سهم خودم مال اونای دیگه. اینجوری میشه. چرا دیگه پیغمبر میگه من عملا اینجوری کرده دیگه، میگه سهم خودش رو عملا این کاری کرد، یعنی حکایت فعل پیغمبره. فعل پیغمبر این است که سهم خودش رو نگرفته، فعل پیغمبر، حکایت فعل پیغمبر رو میکنه. خب
نظر و فایده یا غنیمت الان در بین اهل سنت تخصیص
اون هست؟ اونها اصلا قبول ندارن فایده رو. حالا این الان میگیم، ما عام میگن که خدا سهمی نداره در اینجا. اگر منظور این باشد که خدا در این روایت که خدا سهمی نداره، این نظر عام است، یعنی نظر اهل سنت اینه، اون میشه روایت تقیه‌ای میشه. هم موافق اهل سنت دیگه، چون موافق اهل سنت هست ما میگیم این تقیه‌ای، روایت دلالت بر این مبنا نمی کنه، چون روایت اهل سنت این رو خمس رو 5 قسمت می کنن، سهم خدا رو نادیده می گیرن. به همین جهت چون روایت موافق عامه است، این چیز میشه، تقیه‌ای میشه. بله مشهور اونه، اصلا معلوم نیست کی گفته. مشهور هم کادن یکونه اجماعنه، اصلا اون که کسی هم که قائل هست به این چیزی، بعضی ها گفتن ابن جنید، ولی چون ابن جنید جز همون شیشه هست، هر قول بسیار که دیگه خیلی ضعیف باشه و قائل کم داشته به ابن جنید و ابن عقیل که قدیمین میگن نسبت میدن. حالا این که خود ابن جنید هم اینجور نگفته، اینجا خود ابن جنید هم معلوم نیست اصلا کی گفته. میخوام بگم شهرتن کادن یکونه اجماعن هستش، این اینجوری که 6 قسمت میشه. فقط اون چیزی که هست عامه میگن 5 قسمت میشه. نکته دیگه این که مخالف قرآن روایت، اگر این روایت صحیح هست، ولی چون مخالف قرآنه ما کنارش، اگر بخوایم بگیم پنج، اگر اونجوری که گفتیم هم حمله بر این معنا نکردیم، چیکار کردیم؟ گفتیم که این پنج قسمت میشه. قرآن خودش میگه شش قسمت میشه. قرآن میگه لله للرسول ولذ القربا ولیتام ولمسکین وابن السبیل. خود قرآن، ظاهر قرآن میگه شش قسمت میشه. اگه این روایت میگه پنج قسمت میشه، پس این مخالف قرآن، فذبحوا علی الجدار، قبول نمیکنه. یکی مخالف همه اون معیارهایی که برای شناخت حدیث هست، اینجا خلافش هستش. معیار هستش که موافق با قرآن باشه، اینجا مخالف قرآنه. معیار هستش که مخالف عامه باشه، معیارهای ترجیح، اینجا چیه؟ موافق عامه است. بعد و نکته دیگر اینکه مورزون انه مشهوره، مشهور فقها اعراض کردن زیر باید، پس معلوم میشه این روایت مشکلی داره که بهش فتوا ندادن. و نکته دیگه این که مخالف بسیاری از روایات صحیح است که بعداً میخونیم. همه روایات میگن که اکثر قریب به اتفاق روایات میگن یوقسم القوم سته اسهم، مخالف اون روایات هم هست. برای این 6 تا اشکال به این روایت هستش. خب از این میگذریم، از این بحث. بحث نه تقسیمه، بس اصلا این که روایت که میگه اونجوری میگه که اون که پیغمبر همشو برمیداشت برای خودش، صفایا رو خودش، اون برگزیده ها رو خودش برمیداشت، بقیهشو تقسیم میکرد، اصلا ربطی به اون نداره. خدمتتون عرض کنم که از این مکس اصلا میگذاریم. حالا ذوی القربا مقصود چیه؟ این لام، این بحث لام بود که حالا بعد دو مرتبه بحث رو مفصل میکنیم که حق وحدانیش، حق وحدانیش، این بحث مفصلی داریم اینجا که بعداً عرض خواهیم کرد.
بذار قربا عمه میشن، اون زمانی که خود پیامبر هنوز به عنوان امام و رهبر جامعه اسلامی است، به امام روی کار نیامده، سه سهم برمیداره طبیعتاً دیگه.
خب
از همین سه سهم برمیداره موقع خود پیامبر.
بله.
زمانی که پیامبر است طبیعتاً امامی که روی کار نیامده نیامده.
خب یعنی سهم امامتش دید، سهم خود نبوت نیست، سهم امامتش، سه سهم برمیده. بله 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 بله. نه میخوام بگم اون بحث بحث حکومتی هستش، اون سه سهم مال اونجا.
از اون طرف میگه امام زمانی که امامت داشته باشه سه سهم برمیداره از شش سهم. الله و رسول
رو مبنایی که دو تا مبناست عرض کردیم که حالا ما این دو تا مبنا رو باز ما استدلالا بحث کنیم. اگر حق وحدانی که همشو برمی‌داره، اگر حق وحدانی همشو برمی‌داره، اونا رو اداره می‌کنه، یتام و مساکین، اگر چیز کردیم بازم همشو برمی‌داره، ولی چی از نصفشو خودش برمی‌داره، نصفشو میده به اونا. بله خدمتتون عرض کنم که خب این ذل قربا مقصود چیه؟ ذل قربا در احتمال بدوی که هست، در نظر بدوی سه تا احتمال داره. فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا، اینجا لام داره ها، سومین طایفه است که لام داره. در نظر ابتدایی سه احتمال هست. احتمال اول این که ذل قربا یعنی مطلق اقرباء من تعلق به الخمس. دقت کردید؟ ذی القربا یعنی چی؟ مطلق اقرباء من چیه؟ من تعلق به الخمس. شما خمس بدهکاری به اقرب، مطلق اقربای خودت، پدرت، مادرت، فرض کنید که نزدیکان، چون میگه ذی القربا دیگه، میگه یک سهم مال خداست، یک سهم مال رسول هست، یک سهم هم مال اقرباء خودت هست. اگر پدر فقیری داری، مادر فقیری داری، بچه فقیری داری، یا مثلا فرض کنید که خاله، عمه، دایی، کسی داری فقیر هست، یک سهم هم مال اون هست، مطلق اقرباء من تعلق به الخمس. خب این اگر این احتمال نظیرش در قرآن زیاد هستش، مثل آت المال علا خب بهی ذوی القربا و الیتاما و المساکین، ولیکن نلبر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. خوبی نیکی این نیستش انسان روشو رو به در موقع عبادت چهرهشو رو به مشرق و مغرب بکنه، مثل نصارا یا مثل یهود. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا. غیر از بعد از مسئله عقاید این که بیاد خدمت بکنه، مالشو بیاد چیکار کنه؟ بده به ذوی القربا. ذوی القربا یعنی ذوی القربا خودت دیگه. حالا اون صبر کنید، حالا اینا اینا داریم میگیم. این آیه خوندیم، آیه 177 از سوره بقره است. یا آیه دیگه و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و ذل قربا و به ذل قربا. مشرک نشید، به والدین هم احسان کنید، به ذل قربا و یتاما و مساکین هم چیا کنید؟ کمک بکنید، احسان نیکی کنید. این ذل قربا یعنی ذل قربای خودت دیگه، یعنی نزدیکان خوده. دومی نه، اولی 177 بقره است، دومی 36 نساء. بله اون دو شابه، اون دو تاست دیگه. و همچنین ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، آیه 90 از سوره نحل. خدا امر میکند به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا. ایتاء ذی القربا یعنی چی؟ یعنی نزدیکان خودش انسان احسان بکنه، نیکی کنه. آیات زیاد داریم که بس یک احتمال این است که احتمال داریم میگیم دیگه، یک احتمال این است که مقصود از این ذوی القربا همین کسانی باشه که چیه؟ کسانی اصلا اقربای خود من تعلقه به الخمس. ولی کن این احتمال رو هیچ کس نگفته، نه شیعه نه سنی. احتمال بدوی هست که این باشه، ولی این در آیه خمس که مقصود از ذوی القربا، خدمتتون عرض کنم که ذوی القربای من تعلقه به الخمس باشه قائل اصلا نداره، اجماع برخلافشه، اجماع مسلمین، نه اجماع خاصه، اجماع خاصه و عامه. هیچ کس نگفته که ذوی القربا در آیه خمس مقصود من تعلقه به الخمسه، این هیچی. بس احتمال دوم این است که بله مراد مطلق اقارب پیغمبر باشه. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا، یعنی لذی القربای پیغمبر. کجا؟ خب همین دیگه احتمال دوم. خب بله چرا؟ بله نه این تقویه متعینه که مطلق اقارب نبی باشه، یعنی متعین، یعنی احتمال دوم باید البته با یه قیدی اون وقت متعین میشه، یعنی منتسبین به هاشم یا عبدالمطلب که حالا گفتن و اختار حاضر احتمال فقها عامه، اینو سنی ها گفتن که مطلق اقارب پیغمبر که به هاشم میرسن یا به عبدالمطلب میرسن. و نسب الى ابن جنید من الخاصه، تنها در شیعه این قول دوم. حالا صبر کنید، یه دقیقه صبر کنید روشن میشه. نه نه ترس، اینجا در فقهای عامه سنی ها همه میگن مقصودی در ذی القربا در آیه خمس کیه؟ اقربای پیغمبر. حالا میخواد از نسل امیرالمؤمنین باشه یا از نسل هاشم باشه یا عبدالمطلب باشه، هر کس نزدیک پیغمبر هست اینها خمس میبرن. حتی دیگه حالا لابد قیدم نکردن که شاید کافرها میبرن دیگه، ابولهب و نمیدونم چه، و اونام نزدیک پیغمبر هستن دیگه، عموی پیغمبر. حالا این آقای ابن جنید کی بوده؟ اسم آقای ابن جنید یادتون باشه، محمد ابن احمد کاتب اسکافی. گاهی وقتا تعبیر میکنه از ابن جنید به اسکافی. اسکافی با ابن جنید دوتاشون یکی هستن. این استاد مرحوم شیخ مفید بوده. این در عصر غیبت صغرا زندگی میکرده، چون گفتیم که شیخ مفید 6 سال فاصله داشته با پایان عصر غیبت صغرا. و تاریخ تولد و وفاتش دقیق نیست. بعضی ها گفتن تاریخ تولدش 290 بوده و تاریخ وفاتش 381 بوده، ولیکن قطعی نیست. اونقدر که مسلمه قبل از شیخ مفید زندگی میکرده، در اواخر قرن سوم به دنیا آمده بوده اسکافی، که او و ابن عقیل رو بهشون قدیمه این میگن. ابن عقیل، ابن ابی عقیل. خب بنابراین این احتمال دوم هم کی شد؟ احتمال دوم از ذبیح القربا، این ماله چیزه که مطلق باشه، مطلق اقربای پیغمبر، ماله عامه است، قول اهل سنته. قول سوم که این متعین هست و قول فقهای شیعه است، این است که مقصود از ذبیح القربا چیه؟ خود اهل بیت هستن، یعنی ائمه هستن، امام هست، امام معصوم هست، که در اون آیه وجوب مودتشون هم آمده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اون مودت، اونهایی که مودتون واجب هست، مطلق اقربا پیغمبر نیست، بلکه یک عده خاصی هستن که اهل بیت هستن. این ذوی القربا، مقصود از این ذوی القربا اینها هستن که هر زمانی ذی القربای پیغمبر اون امام اون زمان هستش، که در روایات زیادی داریم که حالا در موقع که روایاتو میخونیم اونجا روشن میشود که اهل بیت همه گفتن مقصود از ذی القربا امام هست، امام معصوم هست، که سهم خدا به پیغمبر میرسه و کل سهم خدا و پیغمبر به امام معصوم میرسه، این هزینه حکومتی امام هست. اما مسئله سوم، اون یتاما و مساکین مقصود چیه؟ یتاما و مساکین و ابن سبیل، مطلق یتاما و مساکین و ابن سبیل هست، یا اینکه چیه؟ یا اینکه باز سادات هستن؟ مشهور بین اصحاب ما این است که این سادات هستن، یعنی کسانی که منتسب به پیغمبر هستن، نزدیکان پیغمبر هستن و غیر از چیز هستن، غیر از خود امام، اون ذی القربا یعنی امام، یتاما و المساکین و ابن السبیل از سادات، چون صدقه بر اونها حرام هست و اینها نیاز دارن، خداوند این بخشی از خمس و سه سهم از خمس رو چیکار کرده؟ اختصاص داده به یتاما و مساکین و ابن سبیل از سادات. بله؟ یعنی همه چیز میشه، فقط ابن جنید، عرض کردیم که فقط ابن جنید اومده مخالفت کرده، ولی کن دومیش هم، این سومیش هم که بگیم که چیز یتاما و مساکین، اون هم باز چیه؟ اون هم بین شیعه مشهور است و بعضی هم اجماع ادعا کردن، یعنی این که بگیم که یتاما و مساکین و ابن سبیل هم یعنی سادات، ولی باز اینجا سنی ها میگن چیه؟ سنی ها میگن مطلقه ساد، چون تو آیه نداره که، بله، چون سنی ها میگن ذوی القربا یعنی مطلق ذوی القربا، که سادات هم شامل میشود، همه سادات رو شامل می شود. اینجا که رسید میگن که یتاما و مساکین و ابن سبیل، میگن سادات و غیر سادات فرق نمی کنه، مطلق کسانی که مطلق مسلمین، مساکین و ابن سبیل، که روایات بعد یه روایت می خونیم دیگه، این وقت انشاءالله در جلسه بعد می خونیم. بله دیگه، اونم هستش، اونم در روایت هست. خب حالا ادامه بحث انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. خفر الله لنا و لکم انشاءالله.